شاید مثل امروز بود، حضرت زهرا وقتی میخواست وصیت کنه فرمود علی جان وقتی منو به خاک سپردی سری از کنار قبرم نریا، علی جان بشین کنار قبرم برام دعا بخون. یه جمله گفته، من هر بار میخوام رو منبر بگم حال خودم عوض میشه. پسر عمو من صدا قرآن خوندن تو خیلی دوست دارم، بشین کنار قبرم برام قرآن بخون، اجازه بده من اول با قبرم اونس بگیرم بعد پاشو برو. شفیعه روز جزاست داره اینجوری حرف میزنه ها. فرمود هر شب خانه قبر چند تا فریاد میزنه، میگه انا بیت الوحشه، انا بیت القربه، من خانه ترسم، من خانه بیکسیم، انا بیت الدود، من خانه کرمم. اون کسی که اهلشه این خطابها رو میشنوه. سلمان یه بار از پیغمبر تقاضا کرد یا رسول الله باطن قبرها رو نشونم بده، هرچی آقا فهمدن کتابی ها. این درخواست درخواست خوبی نیست، اصرار کرد. حضرت یه لحظه پرده رو زد کنار، فرمود سلمان میخوای ببینی؟ بسم الله بسم الله. نقل میکنن یه نگاه انداخت، اما تا پایان و عمرش از این درخواست خودش پشیمان بود. چی دیده بود خدا میدونه. که امیرالمومنین فرمود اگر میدیدید اون چرا که من علی میبینم از صورت برزخی قبرها، دست از پا خطا نمیکردید. خانه وحشت، خانه تنهایی، خانه کرم. البته این یه روی سکه است، اگه من اون ورش نگم به شماها جفا کردم. پیغمبر فرمود الا و من مات الا حب حسین ابن علی فان قبره روضه من رياض الجنه. هر کی با عشق حسینم بمیره قبرش میشه یه قطعه ای از بهشت و رضوان خدا. به شب اول قبرم نکنم وحشت و ترس، چون در آن لحظه حسین است که مهمان من است. آقا میاد. برو تو این خیابونا وایسا یه نفر یه بار دو بار ده بار صدا کن، بالاخره بار 11 هم برمیگرده میگه چی میخوای چته؟ بچه بودم حسین جان، اسم خودم من بلد نبودم، اسم ننه بابا من بلد نبودم، اما یاد گرفته بودم بگم یا حسین. یه عمر دارم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله. میخوای جواب سلام بدی؟ بذار اون لحظه بیا که همه میرن، عزیزانم منو ترک میکنن، خیلی دوستم داشته باشن، یه ساعت دو ساعت میشینن بعد پا میشن میرن دیگه، بعد من و شما میمانیم و خانه قبرمون. یا رسول الله از الان به یاد اون ساعت باش. یا رسول الله وهب ماشت، بر کسی یا به هر چیزی میخوای دل ببندی دل ببند، اما اینو بدان میرسد ساعتی که از همه اونا باید دل ببری، از همه شون. حالا به هر میزان دلبستگیات کمتر باشه، به همون میزان جان دادنت هم آسان‌تر میشه. در حالات مرحوم آیت الله شهابادی رضوان الله علیه نقل میکنن که ایشون یکی از پسراشو بیش از بقیه بچه‌هاش دوست می‌داشت. اون یه دونه سوگلیش بود، نور چشمیش بود. در روزهای آخر اون بهش گفته بود تا زنده‌ام دیگه حق نداری پا تو خونه من بزنی. گفته بود آقا جون مگه من اشتباهی کردم؟ مگه خطایی کردم؟ چی شده؟ فرمود عزیزم خدا میدونه که چقدر تو رو دوست دارم، اما احساس میکنم دیگه کار تمامه، احساس میکنم دیگه رفتنی هستم، نمیخوام لحظه آخر علاقه و دلبستگی به تو بین من و محبوبم حجاب ایجاد کنه. خانه چو یک بیش نیست، دوست یکی بس بود، وان یکی بی اشتراک ذات مقدس بود. اسکندر مقدونی کشورگشا با اون همه فتوحات وصیت کرد در حین تشییع جنازه این دست خالیشو از تابوت بیرون بذارن تا همه ببینند و بدانن که اسکندرم داره با دست خالی از این دنیا میره. دعوی چه کنی؟ داعیه داران همه رفتن و یا رسول الله و عمل ماشد، هر کاری دوست داری بکنی بکن، کسی کاریت نداره، هر کاری دوست داری بکنی بکن، اما اینو بدان فانک ملاقی، میرسد ساعتی که فیلم کل زندگی تو میذارن جلو چشت. میگم بیا تحویل بگیر، مبادا امام زمان فردای قیامت نامه عمل منو بگیره جلو من بگه این چی به خودت آوردی؟ تو که برای مادر کتک خورده ای من زار میزدی، چرا؟ این چه نامه عملیه؟
عزیز دلم مکن کاری که برپا سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو، چو فردا نام خانان نام خانند، تو را از نام خواندن
ننگت آیو، خیلی مراقب باش. فردای قیامت طبق آیات قرآن عمل من و تو رو خدا میبینه، پیغمبر میبینه، مؤمنین و آل رسول میبینن. یه پرونده بیا با خودت ببر که بتونی به امام حسین عرضه بکنی. پیغمبر خودشو محتاج موعظه میدونه، من و تو که دیگه تکلیفمون روشنه. این نکته اول. نکته دوم، جوونا بهتون میگم که تکلیفمو انجام داده باشم، خدا رو هم گواه میگیرم که من اینجا حرفو زدم و رفتم. روایت داریم در ظلمات زمین، اونم در آخر الزمان، اونم تو سال 92 تو شرایط فعلی، برید بگردید دنبال علمای ربانی، دستتون رو بذارید تو دستشون، اجازه بدید نفس اینها به شما بخوره. نفس اینا کار میکنه. برو بگرد دنبال یه صاحب نفس، به هر میزان نفس واعظ پاکتر باشه، به همون نسبت تأثیرگذاری موعظه هم بیشتر میشه. خدا رحمت کنه حاج مجتبی تهرانی رو، میفهمودن ما سه جور واعظ داریم. قبل از اینکه این نکته رو بگن یه جمله‌ای فرمودن، خدای من گواهه تن من لرزید با اینکه من صدای ضبط شده ایشون رو شنیدم. میفرمودن تا اهل عمل به یک خوبی نشده اید، مردم را دعوت به اون خوبی نکنید. خدا برسه به داد من و امثال من. کارمون شده فقط حرف زدن و حرف زدن و حرف زدن. عمل کجاست؟ دو صد گفته را نیم کردار نیست. فقط ادعا. همین. خدا به داد امثال من برسه که کارمون حرف زدنه. بعد میفهمم ما سه جور واعظ داریم. یه واعظ داریم مردم را دعوت به خیر میکنه، خودشون خیر رو انجام نمیده، ترک میکنه. روایت داریم بدترین درکات جهنم مال این واعظه. میگم واعظ شمایل روحانی فقط تو چهره تو ذهن شما نقش نبنده، تو یه بچه هیئتی هم اگه امر به معروف بکنی، معروف رو ترک کنی، نهی از منکر بکنی، مرتکب منکر بشی، مشمول همین داستانی. هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، مردم رو دعوت به خوبی میکنید، خودتون یادتون میره. یه واعظ داریم مردم رو دعوت به خیر میکنه، خودش هم تو رو دروایسی میمونه، خودش هم میره عمل میکنه، اینم نجات پیدا میکنه، اینم اهل نجاته. بعد از اینکه مردم رو دعوت به یک خوبی میکند، خودش هم میره به اون عملی که مردم رو دعوت به انجامش کرده عمل میکنه، اینم خوبه. اما یه واعظ داریم انقدر به یک خوبی عمل کرده که اون خوبی در وجودش ملکه شده، این واعظ میجوشه. من میگم مسئله این واعظ مسئله شیشه عطره، فقط کافیه درشو برداری، تا درشو برمیداری رایحه دلنگیزش کل فضا رو پر میکنه. قم بودیم محضر یکی از مراجع، گفتیم آقا موعظه بکنید. از کجا آمدید؟ تهران. طلبه اید؟ بله. کجا درس میخونید؟ مدرسه های مجتهدی. فهمیدم ببینید همون حرکات و سکنات و حاجه ها رو ببینید، خودش درس اخلاقه. این دیگه به جوشش افتاده، این نیاز نمیشینه رو منبر دو ساعت حرف بزنه، یه اشاره میکنه دل زیر و رو میشه، یه نگاه میکنه مثل وجود طلا میشه. برو بگرد دنبال یه همچین واعظی، زمینم هیچ وقت از حجت خالی نیست، بگردی پیدا میکنی. سحر بلند شو، استغاثه کن به حضرت زهرا، بگو بی بی دست منو بذار دست یه عالم ربانی، میترسم دینم از دست بره. اگر وجودت یک پارچه شد، طلب و تمنا استاد اخلاقم میاد، خیالت راحت باشه که ما در همین تهران خودمون در یه زمان واحد همزمان با هم وعاظ صاحب نفس این چنینی داشتیم. یه زمان وفور نعمت بود، مرحوم عاشق مرتضای زاهد، مرحوم چهل ستونی، مرحوم حاج مقدس، کجا رفتن دیگه اینا؟ میومدن پیش حاج مقدس میگفتن یه دهه بی برای ما منبر برو، میگم عزیزم میام. به اون جوونی که دعوتش کرده بود میگفت یه دهم برات منبر میرم، پولم نمیخوام، اما به هم قول بده دیگه بعد از اتمام این دهه محاسن تو نتراشی. یه دهه مفتی منبر میرفت، یه جوان بی محاسن محاسن دار میشد. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیودت ملولم و انسانم آرزوست. انسان. یکی از این وعاظ صاحب نفس مرحوم حاج سید مهدی قوام بود. من ایشونو ندیدم چون سنم نمیخوره، سنم اقتضا نمیکنه، اما ندیده عاشقش شدم، چون واقعا اوصافی که در مورد ایشون هست اوصاف عجیبیه. از اون وعاظی بود که به جوشش افتاده بود. کاسب نبود که فقط منبر بره پول بگیره، تمام همش این بود دست یه نفر تو دست مهدی بذاره، یه نفر بیدار بشه.
رفیقش میگه شب آخر دهه فاطمی سید و سوارش کردیم که بریم به سمت منزل. آمدیم از یکی از منطقه های تهران رد بشیم، اونم در اون فضا، فضای طاغوت. ایشون چشمش به یه زن بدکارهی کنار چار را افتاد. گفت برو جلو این ترمز کن من کارش دارم. گفتم آقا کوتابیا، من برم جلو پایین ترمز کنم، شما از ماشین من پیاده شی؟ هر دومون در موضع تهمت قرار میگیریم. ببینید عزیزان، جوونا، الماس رو همه چیز خط میندازه اما خودش خط نمیافتد. این جور کارا مال من و تو نیستا، اشتباه نشو. این نهی از منکر کردن ها و امر به معروف کردن ها خاص کسانیه که همتراز حاج سید مهدی قوامن، از ما یه همچین چیزی نخواستن. گفتم آقا بی خیال، فرمود در این کار خیریه، تو ازش بی خبری. چو بشنوی سخن اهل دل، مگو که خطا سخن شناس نیی. جان من خطا اینجا، رفتم جلو پاش ترمز کردم. سید از ماشین پیاده شد در حالی که سرشو پایین انداخته بود. حدود 30 ثانیه با زنه حرف زد. صحبتاش که تمام شد، زنه منقلب شد، شروع کرد گریه کردن، کلهشو انداخت پایین، یه گوشه ای رفت. اون شب روم نشد بگم بابا تو چیه این گفتی اینطور منقلبش کردی؟ گفت فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. چند وقت بعد این جریان سید فوت کرد. یه روز رفتم کنار قبرش در جوار حرم حضرت معصوم فاتحه بخونم، دیدم همون زن اون شب داره میاد کنار قبر، یه آقایی هم کنارشه، اما نه مثل اون شبا، با حجاب کامل، با متانت، با وقار اومد نشست کنار قبر حاسد مهدی قوام. فاتحه رو که خون به ای سلام کردم، گفتم منو میشناسی؟ گفت نه. کجا بشناسمت؟ گفتم من همونم. دعام کرد، گفت این آقام که بغل دستم شوهرمه. گفتم تو رو به این کریمه اهل بیت قسم میدم، بگو ببینم اون شب تو اون چند ثانیه بین تو و این سید چی گذشت که تو اینطور رنگ عوض کردی؟ گفت اون شب وقتی آقا سید اومد مقابل من، از ماشین تو پیاده شد، در حالی که نگاهشو به زمین دوخته بود اومد مقابلم وایساد، دست کرد تو این جیب قباش، یه پاکت در آورد گرفت مقابل من. گفت خانوم این پاکت 10 شب روزه خونی برای مادرم زهراست. 10 شب برای مادرم روزه خوندم، اینم پولشه. اگه داری به خاطر مشکلات معیشتی دامن به گناه آلوده میکنی، خب بیا اینم پول، اما فقط یه قول بهم بده، تا پول توی این پاکت تموم نشده دیگه سمت گناه و معصیت نرو. تموم شد. آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت، وای از آن مست که با مردم هوشیار چه کرد، برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر. وه که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد. من از زبان شما میتونم یه التماس دعا به حضرت زهرا بگم، بگم بی بی شب شهادتته، میشه الان تو سرادق عرش اون دستای شکسته تو بالا بیاری، مادرانه به حال ما دعا کنی، ساداتی که تو جلسه اید بعضن سلیقه به خرج دادید، با شال سبزم نشستید که خیلی این کار زیباست، من بگم خوش به حال شما. شماها یه بار بگید مادر جان کار درست میشه. شماها امروز جلو بیافتید، میخوام بریم عیادت. بچه ها دیگه ساعت ساعت آخر عمر فاطمه است، هر کی عیادت نرفته بسم الله. اونم بیماری که هیچ ملاقاتی این چند روز نداشته، مثل امروزی برای بار آخر به کمک فزه غسل کرد، لباس سپیدی تنش کرد. فزه وقتی خانومو در اون حالت دید خوشحال شد، گفت خانوم جان ظاهرن به حمد الله حالتون بهتره. به تعبیر من شاید فرموده باشه فز صداشو در نیار، بدترم هستم. اما دیشب بابام پیغمبر رو در خواب دیدم، فرمود زهرای من تو دیگه فردا شب مهمون منی، خاک بر سر این مردم، دیگه لیاقت تو رو ندارن. فز کمکم کن، میخوام برای بار آخر کارهای خونه رو خودم بکنم. تو رو خدا تصور بکن، بلند شد خمیده خمیده صحن خونه رو جارو زد، با اون دستای مهربانش نان طبخ کرد، برای بار آخر گیسوان زینب و شانه زد. فاطمه است صاحب علم محیطه، من میگم وقتی گیسوان زینب و شانه میزد، شاید یاد او گیسوان پریشان افتاد، شاید یاد او پیشونی افتاد که محکم، یا الله به چوبه محمل خواهد خورد. شاید چشم حرومی ها تو ذهن زهرا اومد، شاید یاد مجلس شراب افتاد،
برای بار آخر حسن اینو در آغوش گرفت، لباساشونو تنشون کرد.
دلم به یاد مدینه بهانه میگیره.
این گریه کردنتون یعنی ما هنوز مدینه رو ندیدی. دلمون پر میزنه، امرو آسمون خدا هم داره برا بی بی گریه میکنه. دلم به یاد مدینه بهانه میگیره. سراغ باغ گلی را شبانه میگیره. سراغ باغ گلی را شبانه میگیرد. چه حکمت است که تا نام فاطمه آید برای گریه. دل من بهانه میگیرد. چه حکمت است که تا نام فاطمه آید برای گریه. دل من بهانه میگیرد. من امروز تو ران که میومدم فکر کردم چرا نام امام حسن رو این چند روز نبردم. سفره دار روزه مادر پسر بزرگه، پسر بزرگ امورات و رتق و فتق میکنه و همه رو تسلا میده. اما تو خونه علی قصه برعکسه. هی امام حسن سرشو میذاش رو دیوار، هی صدا میزد خودم دیدم. دو بیت بخونم بیام پایین. مردک پس کمری نمک حیدر خور. امام حسن تو بیه برا مادرت روزه بخون. شب شهادت مادرت من عرضه ندارم دهن باز کنم. نعره زد بر سر مادر دو گرورم برخور. ایستادن به نوک پنجه پا اما حیف دست از روی سرم رد شده. بر مادر خو یا زهره.